خدو، استاد فرهانی، صفحه 235، تاریخ 11/10/95.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثمون در مورد تعیین مقدار خراج و مقاسمه بود، اونطور که زکات مقدارش معینه. خب شیخ فرموده که در خراج و مقاسمه چون قرار است که بین در واقع سلطان و بین مستعمل الارض قراردادی و اجاره ای منعقد بشه، تابع قوانین اجاره است. اگر چیزی مقید معین شد اجرت المسمى ملاک، اگر معین نشد اجرت المسمى ملاک. حالا روایتی هم بود که فی مرسلت حماد ابن عیسی، بخونیم روایت رو، چیز خاصی نداره فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. و الارض التي اخذت عن وطن بخیل و رکاب. انشاءالله حالا ما در تنبیه هشتم دوباره یه چیزایی از اون بحثایی که تو احیاء موات شرح لمعه در مورد اراضی مفتوحه الوطن، یه چیزایی هم تو کتاب الخمس خونده بودی، دوباره یه یاداوری اونجا میشه. حدود سقور مفتوحه الوطن معلوم میشه. حالا این عبارت گفته اخذت الوطن به خیل ورکا، بعد یه بحثی ما داریم در مورد معنای لغوی و اصطلاحی خود انوه. این که میگن مفتوحتون انوطن یعنی ای مفتوحتون، ما تو اصطلاح میگیم مفتوحتون بدون جنگ و خون ریزی، اینطوری میگیم. نه، این انوطن به معنای قصد، به معنای جبر استعمال منفی شده. مثلا مفتوحتون انوطن ای مفتوحتون بلا جبرن و بلا مثلا جنگ و خون ریزی، مثلا یا مفتوحتون انوطن یعنی نه مفتوحتون به جبرن، به اجبار، مثل که یه جای محاصره کنی بعد بگیریتش، ها جبره، اما دیگه خونریزی و قتل درش نیست. اینا رو باید بحث کنیم بعدن. یه سری نکات اینجا هست، این روایت اتوش در میاد که نه، این مفتوحتون انوطن به همون معنای خودش، مفتوحتون به جبرن و قصد، واقعا اومده اینجا رو فتح کنن، سپاه اسلام اومده اینجا رو فتح کنه، قصدش هم فتح اینجا بوده، اجبار و جنگی هم وجود داشته، لکن با محاصره اینجا رو فتح کردن، دیگه نیازی به جنگ و خون ریزی و جنگ تن به تن نبوده. لذا میگه به خیل وارکا، اسب آورده بودن، شتر آورده بودن، با جهازات اومده بودن. خب یه نکته دیگه هم بگم براتون، اینم باز ضرر نداره، به دردمون میخوره بعدا. ببینید رفقا، اراضی مفتوحه الوطن، خب اینطور یادتونه تو کتاب احیاء موات خوندید، ما یه اصل اولی داریم که من احیاء ارضا میتتا فهیله. خب حالا فهیله در حدی که مالکش باشه یا در حدی که حق اختصاصی داره ازش استفاده کنه، اما ارضا میتتا. خب بعد اون موقع رابطه این ارض میته رو با مفتوحه الانوا بررسی کردیم، گفتیم آقا مفتوحه الانوا بعضیشون عمران و آبادی داره. رفتیم مثلا الان مثلا سپاه حضرت رسول علیه الصلاه و السلام اومده است مکه رو مثلا فتح کرده بدون جنگ، مثلا یا اومدن عراق رو فتح کردن بدون جنگ، مثلا بابا شهر داره، بصره داره، کوفه داره، نجف داره، حالا نجف موقع نبود، موصل داره، چه داره، اینطور نیست که موات باشه. بله ممکنه یه بیابون مواتی هم توش پیدا بشه. و مفتوحتون انوطن اهم از اینه که میته باشد یا نباشد. و به تبع همینجا یه تقسیم دیگه یادتون بیاد، اونی که میته نیست بلکه معمره و الان ازش استفاده دارد میشه، خب درسته که ما اومدیم با سپاه اسلام فتحش کردیم، اما ممکنه آبای اجدادی تو این زمین اینا زندگی میکردن، اصلا زمین ارث پدریشون بوده، اول انجده بهشون گام به گام به ارث رسیده باشه. حالا با این که شد مفتوحتون الوطن، ملک سابقه اونا میخواد زائل بشه، چه اتفاقی میفته اینجا؟ بعضی ها گفتن نه، اونایی که معمر است نه دیگه ملکشون زائل نمیشه، بعضی گفتن نه وقتی مفتوحتون عنوه شد همه ملکا زائل میشه، مثل وقفه، شبیه وقفه که دیگه دست کسی نیست. خب بعد گفتن خب حالا اینا که ابن انجد روی زمین زندگی میکردنه و تا دیروز ملک پدرشون بود، حالا چه خاکی به سرشون بریزن؟ گفتن حاکم نباید از زمین بیرونشون کنه. الان تو قوم بعضی از اراضی که زمین زراعتی بودن وقف بی بی بودن سلام الله تعالی علیها، بعدن یواش یواش شهرنشینی توسعه پیدا کردن، اینا شهر شدن. خب اومدن تو شهر، الان خونه الان سمت مصلا بلوار امین هست، سمت مثلا شاسد علی و اینا هست، زمین ها وقفی هست. چه کار باید بکنیم اینجا؟ چه کار باید بکنیم؟ الان آستانه داره از نوعی اجاره میگیره اما دیگه اینا رو بلند نمی کنه. شبیه اینطوری گفتن آقا اینا تو زمین زندگی میکنن، اول هم جدن هم اینجا بودن، کسی هم حق اخراجشون رو نداره، لکن باید یه مصالحه بینشون و حاکم اتفاق بیفته که یصرف وجهه فی مصالح مسلمی. پس اینجا باز اجماعی نیست، اختلافاتی توش هست. حالا من اینا رو چرا گفتم؟ میخوایم روایت رو بخونیم ببینید روایت ناظر به کلشه یا شاید ناظر به بخشی از این قصه باشه. عزیزان وقتی روایت ناظر به بخشی از قصه است که انه بین امام و راوی قدر متیقری وجود داشته، یه منشأ انصرافی وجود داشته، یه معاهده ثابتی وجود داشته، دارن در مورد فلان عرض صحبت میکنن، اگه مطلق بود که نونشو میخوریم راحت، مشکلی هم نداره. حالا ببینید عبارت رو، والارض التي اخذت عن وطن به خیل و رکاب. پس گفتم این عن وطن به خیل و رکاب معلومه که اومدن دور زمین گرفتن محاصرش کردن و بعدش هم دشمن شکست خورده بود درها رو باز کرده اومدن زمین فتح کردن، دیگه خونریزی و قتل و اتفاق نیفتاده. خب فهیه موقوفتون متروکه، موقوفه وقتی صفت دومش میان متروکه، یعنی همون معنای توقف متعارف، توقف یعنی ازش استفاده نمیشه. موقوفتون متروکتون فید من یعمرها و یحییها، در دست کسی که زمین رو احیا کنه، زمین رو به آبادی برسونه. دوستان این این عبارت یعمرها و یحییها اگر ای به معنای غالبیش بخواد بار بشه، یعنی این بخشی از عرض مفتوحتون الوطنه که میتهم بوده، که میتهم بوده، اگه خواستیم یه ذره توسعه بدیم هم درست آن خیلی خارج از ظهور نمیره، نه اصلا معمر بوده از سابق، اما کی به عمران آبادی رسوندتش؟ همین ها که ابن انجدن اینجا زندگی میکردن فیل من یعمرها. حالا من یعمر کیه؟ همون کسی که اینجا زندگی میکرده. تا اولی ازهره جور اول معنا کنید که من الان گفتم عبارت روانتر در میاد تا این دومی، ولی دومی هم خیلی تقدیرین های در تقدیر نبود. حالا لذا این روایت بعدن بخواد تو باب خودش استفاده بشه سخته، ما فعلا کاری به ای تیکش نداشتیم، دغدغه ما این نیست. موضوعمون چی بود آقا؟ موضوعمون این بود که چقدر ما وجه الاجره برای زمین تعیین کنیم. خواستم این رو اینجا به بعد به درد کار ما میخوره، لذا ما اون تیکه موضوعش رو آقای محمد اجمال این که این ناظره به بحث عرض مفتوحتون هموطنه برای ما کافیه، حکمی که فعلا مربوط به بحث ماست این است علا صلح. خب چقدر مصالحه کنیم؟ ما یو صالح هم الوالی، اون مقداری که اون مالی که سلش میاره تفسیرش میکنه یو صالح هم با اون مال الوالی، چقدر؟ علا قدر طاقت هم من الخراج، به اندازه وسعشون، النصف او السلس او السلسان، علا دوباره همون رو تفسیر میکنه قدر ما یصالح هم، نه قدر ما یکون لهم صالحا ولا یضر بهم، نباید یه چیزی ضرب بشد که خلاف متعارفه. رفقا از این عبارت در میاد که این عبارت نمیگه اجرت است و اجرت المسما هر چقدر با هم توافق کردن، داره یه اختیاری رو به حاکم میده اما برای حاکم یه اجل و محدوده ایرا تا تعیین میکنه، بفهمیم روایت رو. بعد الان با این توضیحاتی که من دادم، با این توضیحاتی که ابیرون دادم، کأن روایت منصرفه به کدوم قسم از اراضی مفتوحتون انبتنه؟ اونی که ابن ان جدن توش ساکن بودن که حاکم نباید بیرونشون بکند، در حالی که اونی که میتاز حاکم یاد مناقصه برگزار میکنه، میگه آقا بیاد ببینیم هر کی میتونه این زمین احیا کنه، بعد میاد مطابق با توافق طرفینی یعنی اجرت المسما قضیه رو میبندن. پس این روایت ناظر به او نبود، کنه روایت ناظر به جاییست که اینا ابن اجد سر این زمین بودن، بعدا حاکم باید بیاد یه ضرب الخراج و المقاسمه ای بکنه، اما باید عدالت رو رعایت کنه، از اجرت المثلش خارج نشه. متعارف این زمین ها توی منطقه چقدره؟ همون طبیعتا عرفی که شد همون قدریه که بقیه هم میتونن باش زندگی کنن، تحمل پذیره، روایت از این خارج نشده. اما اگه اینطور معنا شد، اون قید من یعمرها و یحیی با توضیح که گفتم باید معنا بشه. پس روایت یه دغدغت و مای تو موضوعش داره، موضوع با حکم درست چفت نمیشه. تا انشاءالله خود کتاب احیاء مواد و احکام اراضی مفتوحه تن انبتن اونجا باید این بحث نهایی بشه.
جواب
والی
اطلاق سلطان
چیه؟
والی که میگه
به همین اطلاق میشه، اطلاق اصلا اطلاق عمدش همونه، اطلاق عمدش همونه. والی یعنی همون کسی که مثل استاد دار بوده، مثل چی بوده، اصلا تعبیر والی برای به کار میبردن که عمال سلطان اصلی هم.
بعد این هندسی نمیخواد اقل لمرعین از آن رسول مثل مسما رو بگه، اگه
نه تطبیق میشه بر اون، نه اینکه روایت به صدد اوه. روایت اگه بخوایم مراد جدی فقه الحدیث، اول مراد جدی امام بفهمیم چیه. امام یه موضوعی داده است، مفتوحتون عنوتن به خیل ورکا، اونم موضوعش این تیپ بوده، موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرو حاله، فی ید یعنی کسانی هستن فعل زمین، یا فید من یعمرها یعنی علا ید من یعمرها، به شرط این که باش مناقصه ای برقرار کنیم. موضوعش اینه، حکمش هم امام گفته حاکم ضرب کند، اما حاکم با عدالت ضرب کنه. خب با عدالت حاکم چقدره؟ به قدری که تحملش تحمل پذیر باشه. چقدر تحمل؟ اینو از بیرون ما خود میگفتیم، گفتیم چقدر تحمل پذیره؟ عرف خونه میاد یه لایو تحملی و ملاک کنه، وقتی میگیم تحمل پذیر باشه یعنی اجرت المثل، یعنی این زمین الان تو این منطقه دست به دست بین خود مردم که بخواد بگرده چقدر اجرتش؟ حاکم دیگه عبو تجاوز، اون معمولا مصالح خود مردم توش تامین میشه. وقتی میخوام تطبیق کنیم اینطور در میاد جانم.
تحمل پذیر بیشتر به وضع اون کسی که داره کار میکنه زمین مربوط نیست.
بله بله بله.
یعنی مثلا اگه فرض کنیم مریضه، مثلا بهش کم بگی، نه اینکه قدرت المس، نه یعنی مثلا اینه که بستگی داره اون چجوری
اون دلیل میخواد، او قید اضافی تر میخواد.
آخه ظاهر روایت این سر بدم علا قد طاقت هم یعنی پیر مرد ازش کمی
شارع عرفی نگاه میکنه، نه شخصی. این که بخوایم یه موضوعی تو دلیل تبدیل کنیم به شخص، موضوع دلیل القا شده تبدیلش کنیم به شخص و مکلف، این محتاج به دلیله، چه تو عبادت چه تو معاملات. و الا اصل اولی این نیست، مثلا تو معاملات که ملاکش دیگه معلومه چیه. خب حالا این روایت حکمش اینه جانم، بفرما آقا.
من ظهور داره که یه شخص یه غیر از صحابات قبلی اون زمین رفتن اینو درست کرده؟
نه ظهور قطعی نداره.
چرا دیگه امرها معنی نداره که آقا ممکن خودش بوده در این تاران امرام میکرده، علی امرام کردن بوده تاران انجام میداده این کار دیگر هم نبوده، بعد خون میزیم تا دیگه علی امرام کردن نمیشده که
چرا؟
نه
الان دیگه فرفامون میفهمیم با هم، من تغییر شما رو متوجه شدم، معرف تغییر من رو متوجه شدیم، حالا انشاءالله برم کتاب احیانات. خب آی استفاد و من حالا شریف فلم یا آما نوکر کدوم قسمت چی؟ قدر مایو صالحون چقدر باشه؟ ضرری به این بندگان خدا نرسونه. خب آی استفاد و من انه ازا جعل علیهم من الخراج و المقاسمه ما یزر رو به، اگر ضرب بشود جعل بشود به ذمه ای بندگان خدا از خراج و مقاسمه زمین ما یزر رو به، اون قدیس جهل بشد که اذیت میکنه اینها رو. حالا اذیت میکنه چقدر بعدن شیخ خودش هم محدودش هم میگه لم یجوز ذلک، جایز نیست ضرب این چنینی. شیخ مثال میزنه دلش پر بنده خدا کلذی یؤخذ من بعض مزارعی بعض بلادنا، بعضی از اهل زراعت شهرهای ما الان اطرافیان ما همینطور بندگان خدا پدرشون در بردید شما ها که چی؟ به ایس لا یختار الزرع از زراعه بله این روستایی ها دارن شهرنشین میشن زمیناشون دیگه ول میکنن دیگه نمیره پا زراعت. چرا؟ میره کسرت الخلاش کمرش شکوندید فیجبرونه علی الزراعه، بعد اینا باید زورش کنن که تو بمون پا کاره اقدام باید خراج بدی. شیخ میگه آقا این دیگه قطعا جایز نیست. این مثال چی بود؟ کلدی مثال لبیه جزاله جایز نیست. خب حالا آقا اینجا یه فرع فقهیه دیگه، یه فرع فقهیه دیگه، کل پول حرامه یا اون بخش مازاد بر مقدار متعارفش حرامه؟ آقای حسینی بامی آقا؟ نه. هستی آقا؟ حالا من نگاه کن هستی؟ الحمدلله. درست شد آقا؟ چقدرش حرامه؟ چقدرش؟ خب ظاهر اولی اینه که بگیم همون مقدار مازاد حرامه، درسته؟ نه. یه پیچی تو قصه هسته که پیچی شما نگاه کنید بعد واقعا شک میکنید. او پیچ قصه چی آقا؟ قرار شد که عرض خراجی ضرب خراج شد باب اجاره باشه، نعم الله علیکم. وقتی شد از باب اجاره، اون موقع عوض و معوضه دگر خارج از قاعده متعارفه یا عقود لازم شدن اصالت الفساد جاری معامله باطل میشه. اگه معامله باطل شد کل ثمن باطل میشه.
چرا معامله باطل
میشه؟ اصالت الفساد جاریه.
نه چرا
موقعی
که از
حد عادی نرمال میشه؟ ان شاء الله اول رسیم به اول بی ادله عامه رو ببینیم اونجا میفهمیم. قید زدم گفتم وقتی که معامله ثمن و مثمنش عوض و معوضش از محدوده قوانین مقرره عقود لازمه خارج شد، این ضرر به اصل عقد میرسونه. بفرمایید رسیدن به خیر باشه ان شاء الله. تهران رسیدیم الحمدلله. درست شد آقا؟ بفرم درست شد آقا؟ اصل معامله باطل. حالا چون آقا ناراحت نشه که من دارم اصل موضوع جا میدم، یه توضیح کوچولویی بدم به کوچولی یه جمله. شاید جلد شیشه ای کتاب مکاسب چاپ کنگره که پیشته یه میخونیم انشاءالله یه چیزی به نام شروط صحت شرط، شروط صحت معامله. یه متن داره، یه شروطی داره، آه؟ معاملی مدن داره به تو اشتره تو به شروط اضافی داره علا الگتون کذا به کذا مثلا. خب یه دعواییه بین فقه ها انشاءالله که کدوم دلیل میاد اصل متن معامله رو درست میکنه، کدوم دلیل شرطش رو درست میکنه، یا همش یکسان درست میشه، قضا افوب العقود کلش رو درست میکنه. شیخ میگه نه، افوب العقود متن رو درست میکنه، المعمولون عند شروطه هم شرط رو درست کنه، پس شرط ربطی به متن عقد نداره. بعد اونجا بحث میکنن که شرط چه موقع صحیحه چه موقع ناصحیحه، چون امام گفت المؤمنون عند شروطه و الا شرطه احل حراما و حرمه حلالا. خب شرط چه موقع صحیحه چه موقع غیر صحیح، یک بحث مفصلی بین فقها ها وجود داره. بعد در ضمن اون شروط یه سری شرط ها بعضی ها پیشنهاد کردن، مثلا باید شرط فلان شد سعلامه گفته است نباید لغو باشه، دیگری گفته نباید چی باشه، یکی یکی گفته شد تا میرسیم به بعضی از شروطی که برای شرط گفته شده. شیخ اونجا تو تحقیقش مثلا غرری نبودن شرط به خصوص مثلا غرری نبودن شرط، شیخ تو تحقیقش به اینجا میرسه میگه آقا این شرطه نه شرط این شرط عقدا، این شرطی که برای صحت شرط شما گفتیده این شرط شرط نیست که، شرط عقده. یعنی اگر این مشکل پیدا کنه نه اینکه شرط خراب میشه، عقد خراب میشه به تبع متمماتش خراب میشه. به عبارت دیگه این نجاستش مصریه بنده خدا، رو خودش نمی‌ایسته، منتقل میشه به متن عقد، میزنه متن عقدو از کار میندازه. چرا؟ شروع میکنه توضیح دادن که یه چیزهایی هستن به هر ناحیه از معامله برسن عقدو خراب میکنن. اگر عقد خراب شد دیگه سنگ سنگ بند نمیاد. اونجا مفصل در مورد این صحبت میکنه. دقت کردی آقا؟ حالا در ما نحن فی بگو اگر عوض و معوض از محدوده قواعد عامه یا عقود لازم خارج شد، عوض و معوض مشکل پیدا کرد، حالا چه مشکلی پیدا کرد؟ قراری بود، چه مشکلی پیدا کرد؟ ظلم بود، چه مشکلی پیدا کرد؟ هرچی که باید بعدا سیعتی تحقیقو بالاخره مشکل پیدا شد درش تو عوض و معوض. یعنی اومدیم مشکل اومد تو متن خود معامله، معامله رو میترکونه، معامله که خراب شد اکل مال بالباطل میشه، چون دیگه سحت میشه، اجازه نداریم بدون معامله مال غیر رو تناول کنیم. این میشه چارچوبه ی ای قول. اگر کسی ببین، حالا ما اصلا وارد بحث نشدیم، ما تو کبراش، کبراش رو گفتم سیعت انشاءالله که چه چیزهایی میتوانن متن عقد رو ضرر برسونن، ها این سیعتی انشاءالله سر جاش. اما علا فرض این که بحث و ناهنا مصداق این کبرا قرار بگیره، یعنی ضرب الخراج علا قدر ما یزر رو بهم سبب، شما جمله من تکمیل کن، سبب فساد معامله بشه، ضرر به متن الاجاره بزند، اون موقع چه حکم پیدا میکنه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دلیل قول دوم همیه تیکه از که گفتم. پس چند تا مقدمه داره باید اثبات بشه. یک، اصلا در مانح نفی باید سر عرض خراجی اجاره اتفاق بیفته، اهم اینجا وارد شهر عقود لازمه، اسمش شهر اجاره شدیم. دو، اثبات بکنیم که در اینجا اگر قدر مایزر رو اتفاق افتاد این باعث میشد متن المعامله خراب بشود. اگر اینو اثبات کنی بعد دلیل قوله دوم پا میگیره، و الا اصل اولی لا ضرر و لا ضرار. در چه حد؟ در حدی که ضرر همون مقدار مازار. معلوم شد آقا؟ همین یه تیکرم بخونم. و یستفاد من انه اذا جعل خوندیم کجا رسیدیم؟ وحین اذن دو قول داریم، ففی حرمت کل ما یؤخذ. به چه شرط کل ما یؤخذ آقا؟ بعضی ها اگه بگم چی گفتم قطعا ببینه بگم چی گفتم، چون خوابم، منم میبینم، منم خجالت میکشم به کسی بگم مستقل. اما والا غیرتا شما هم کارا رو نکنید. بله، دیشب خبری بوده؟ فیلمی، سریالی، قضیه ای، ناقضیه ای؟ جانه؟
کلا شنبه از
شنبه چه کارم؟ احساسیت رو داشتید؟ الحمدلله علی
جانه. منظور از حرمت کل ما یا خرج یا مقدار زائد نسبت به ما که میخوایم از سلطان بگیریم نیست، یعنی ما که گفتیم سلطان از اون افراد که میخوایم بگیره؟
نه 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 نه، خود ما به تبع، او به تبعشه، یعنی او به تبعشه،
اصلا همون مقدار هم که بخواد بگیره ما میگیم به سلطان که حلال نیست، سلطان ظالم.
نه نه نه، او سر جا خودش، اما سلطنتش کجا نافذ شد؟ علاوتن علا حرمته در مقدار متعارف سلطنتش، بگو بگو بگو، نفوذ پیدا کرد. نه نه نه، دو تا حکم، دو تا حکم، دو تا حکم. یک، حرام است علا ذمت، روز قیامت میزننش حتی سر یه قرونش، قبول. اما الان سلطنتش نفوذ پیدا کرد یا نفوذ پیدا نکرد؟ پیدا کرد، لذا به تبع فعل ما که مبتنی بر فعل سلطانه
دیگه
صحیح. صحیح. اما حالا اگر حالا اکثر من قدر ما یوسف، اگر این طور شد چه کار کنیم؟
یعنی اخذ ما حرام میشه دیگه،
چون سلطنت سلطان دیگه اونجا نافذ نیست، به تبع فعل ما هم حرام میشه. آثار دیگه هم داره، نه فقط رو فعل ما، حالا بعدا آثار دیگه هم میخونیم، حالا بعدا میگیم، الان تنبیه بعد برسیم میگیم، میگیم آقا باید فعلش طوری باشه که مطابق با قوانین خدا عامه درست باشه، خدا عامه بهش نگن قاصد، حداقل پیش خودشون با فقه خودشون بسازه. اینطور داریم میگیم. خب حالا ففی حرمت کل ما یؤخذ، خب او المقدار زائد علی ما تزور، ما تزور رو زیاده تو علیه ها، آنچه که زیاده بر او ضرر ساز است. ضمیر علیه عائد به موصولا ما تزور رو زیاده تو علیه، نه تزور مؤنث ما بعد درستش که عبارت وجه ها میگه دو تا قول وجود داره دیگه، دلیلش نگفت، من دلیلش گفتم چه شرح لوم ای نوشت، ادلهش نگفت دیگه. خب و حکیه عن بعضن، کی حکایت کرد؟ مفتاح، معمولا شیخ از مفتاح استادش مفتاح میگیره. عن بعضن کی؟ سید عمید الدین. انهو یشترت الا یزید الخراج علا ما کان، بعد چقدر؟ یأخذه المتولی. متولی کی؟ متولی للخراج. متولی للخراج کیه؟ ایل امامون عادل. اگه امام بود چقدر خراج میگرفت؟ بیشتر از او رو؟ جایز نیست. جایز نیست یعنی چی؟ این حتی للسلطان جایز نیست، نفوذ سلطه ندارد و به تبع نسبت به فعل ما و بقیه افعال هم همین حکم پیاده میشه. درست شد؟ الا برضا. آقا الا برضا چی میخواد بگه؟ اجرت المسما. من راضی، تو ریاضی، چه نیازی به قاضی؟ حالا مثال غیر عرفی آقا، نه، گاهی اوقات این برای اینکه خود شیرینی کنه پیش سلطان که یواش یواش دستگاه را پیدا کنه، یه دوبار زهر به خراج توپل زیر بار میره که تو ذهن سلطان اسمش حک بشه که بعدن بتونه ارانت قدرت برای تولید ثروت استفاده کنه. یه ثروت اولیه میده، رانت قدرت میگیره، با رانت قدرت ثروت ثانوی افزایش میده. بله اشکالی نداره، بله اشکالی نداره، اشکالی نداره. اونجا دیگه اجرت المسما، تو راضی، من راضی، چه نیازی به قاضی. خب اینجا هست که اگر کسی اقتصاد اسلامی درست تحقیق کنه ممکنه از یه سری ادله در بیاد که اینم اشکال داره، ولو اجرت المسما فقط به خودشون بستگی داره، ممکن اشکال داشته باشه، چون تنظیم بازار رو به هم میزنه، نرخ‌ها رو جابجا میکنه، بعد کنترلش اشکال مشکل پیدا میکنه. از ادله عامه مثل بحث احتکار اینجا هم میشه فهمید اشکال هست. جانم
نفس
فعله. حالا ایشون خواسته بگه نه مالا حرام میشه به تبع فرع قبل، به تبع فرع قبل و تحقیق. آقا حالا صورت مسئله معلوم شد دیگه، دعوا سر چیه؟ شیخ فتوای نهاییش میخواد اعلام کنه، میگه آقا یا این که شما زمین تازه میخوای روش قرارداد ببندی با جائه، اجرتون مسلمان چهار دیواری اختیاری، ما اشاره هم هیچ کاری بهتون نداریم، خواستی آتیش بزن به مالت، خواستی آتیش بزن به مال سلطان، کم ببندید زیاد ببندید، تابع قرارداد خودتونه. برای کسی که ابتداعا میخواد بیاد سر زمین شروع کنه کار کردن، اما اگر اینا همونایی هست که از قدیم سر این زمین بودن ابن انجده که اگر سلطان بخواد زمین به اینا نده باید اینا رو بکوچونه از زمین، بگه برید بیرون کسی دیگه بیاد ساکن زمین بشه، بعد اینا بدبخت بیچاره میشن، آواری کوه دشت میشن دیگه، نه شغلی دارن نه چیزی دارن، زندگیشون میریزه به هم. اینجا چه کار باید بکنیم؟ شیخ میگه سلطان باید مراقب باشد به قدری که ضرر به اینا نرسونه ضرب الخراج بشن. میگه به قدره، چقدر اونقدر؟ میگه آقا دو تا مشخصه، یک چقدر برای این محصول هزینه کردن مالی، یک باید او در بیاد علاوه بر اینکه به تو خراج میده، حالا چقدر داره زمین هزینه کردن؟ باشه، چقدر مزد کسی بود که این زمین کار میکرد؟ خودش کار کرده رو زمین دیگه، اجرت خودش کار کرده هم باشه. پس باید اگه بخوایم اون مجموعه سهم رو تسلیس کنیم، یه تیکش میره خراج، یه تیکش به ازاءه پولیه که خرج کرده، آبیه که داده، زحمتی، مالیتی که یکم به ازای اجارش، زحمتی که اجره، اجرتی که باید بهش بدی، باید بتونه همه اینا رو تأمین کنه. اما اگر تو خراجتو بیشتر ضرب کردی از این تسلیس دو سومش گره این خراج باطل. بخونیم عبارت و تحقیقو ان مستعمل الارض به زرع و الغز حالا زراعتی یا باغداری و خب امکان المستعمل مختارن فی استعمال الارض. آقا داره میاد میگرده ببینه یه جای زمینی پیدا میشه کشاورزی را بندازه یا نه، فمقاطعه الخراج و المقاسمه اختیاره و اختیار الجائر، طرفین معامله هر طور خواستن اجاره ببندن اشکالی نداره. فاذا تراضيا راضی اند تاشون على شيء فهو الحق، گفتن تو راضی من راضی چه نیازی به قاضی، شارع همی حکمی نداره اینجا راحت باشید. خب این واقعا ای دارم اینطوری میگم که بعدا شما انشاءالله اگر حقوق خصوصی و حقوق معاملات اسلامی خوندید بعدا ممکنه اینا اشکال داشته باشه. این نگاه شخصی به فقه، بعد اینجا بگیم راحت باش، اما اگر نگاه کلان و نگاه حقوقی کردیم به فقه، نگاه حکومتی، نگاه اجتماعی، نه نگاه شخصی، بعد اون موقع ممکنه این موضوع یه سری مشکلات اجتماعی بشه. هست میگن الان مقررات تنظیم بازار ممکنه به خود من و او ضرر نزنه، اما آخرش ضررش به خیلی ها برسه، به خود من آخرش یه تو این دومینوه آخرش یه روزی به خود منم میرسه. نه نه حالا اصلا حق نمیخوام بگم که بگم اولی یا ثانوی، نیاز به بررسی دارد، خلقی مبتدا خبرش نیاز به بررسی دارد، نمیشه بگیم فقه برای این جهان یه چی نگفته با اهمال گذشته.
خیال خدمت شما این بود که اگر چنانچه منجر به اخلال در نظام مستمین بشه، ضرر مستمین بشه، خب این منجر
حکم نمیگم، دارم میگم این موضوع نیاز به بررسی دارد. حالا بررسیش چجوریه؟ باید بریم سراغ ادله، بریم ببینیم تو خود ادله براش به عنوان اولی و گفته شده یا ثانوی یا اصلا هیچی نگفتنه، خودمون باید درست کنیم. گرفتید؟ اینو باید بررسی کنیم. این نگاه قبلا اصلا تا یه زمان اصلا وجود نداشته تو فقه، این نگاه یعنی وقتی ما وارد عدله می شدیم ناخودآگاه در حد متبایرین متعاقده این نگاه کردیم، این نگاه کلانی نداشتیم. این نگاه کلان پایش رو اشخاص نیست، پایش رو نظم المجتمعه که بعد رو نظم المجتمع که پیاده بشه خود به خود رو اشخاص هم سرریز داره. اون که امام رضوان الله علیه میفرمود الاسلام هو الحکومه، الاسلام اینجور نگاهیه، یعنی نمیتونیم اینا رو نبینیم. این قصه رو خیلی چیزا اثر داره، میتونه تو نامه مرحوم امام با آقای قدیری بخشی از این چیزی من که من میگم بخونید، موضوعش دعوا شطرنج ها، اما قصه به شطرنج ختم نمیشه. امام یه نگاه به کل فقه میکنه تو نامه، عبارت امام موجوده. تو شما فکر کنم با توجه به گرانم نزدیک به ایام انتخابات دوز سیاسی نامه رو بیشتر از دوز علمیش در واقع سبب تسکین دردتون میشه و آرامش سازه براتون. اما جنبه علمیش مد نظرم، حالا کار به لحنش و مطالب دیگهش ندارم، اون تیکه هایی که امام براش میشماره اگه نگاه کنید میبینید مثلا امام میگه آقا اینو وقف کردنه، اینو وقف کردنه، بعد امام میگه حالا اگه ما میخواییم جاده بکشیم شهر توسعه پیدا کرده بگیم چون وقف دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، ظاهرا نباید وقف خیلی چی خطیریه، قضیه حیثیتی ناموسی تو فقه وقتی یه چیزی وقت میشه دورش بعد دورش که حساب میکشن به حسارم برق 3000 ولت دست میکنن، کسی دست بهش زد تا اخلافشو بسوزونه نه فقط خودش. بعدا حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ حالا مثلا باید اینو خرابش کنیم که اتوبان بسازیم؟ یه مشکلیه، از این جور مسائل زیاد هست. بعد امام میگه اگر فقه اونطوری حکم داره، من نمیخوام حکم وار، امام میگه اگر فقه اونطوری معنا کنید فقه مال کوخ نشینانه، فقط تعبیر اینطوری هم داره. یه امروز تو نظام اجتماعی حقوقی دنیا اینا نگاه میشه، لذا حقوق، حقوق یعنی مجموع باید و نبایدها که خاک بر سر ما کنن، حقوق کار فقه ها، ما بعد بعد 30 سال انقلاب حقوق ریشه‌شو میخوشکوندیم توی کشور. حقوق غربیا نسون حالا در بهترین شرایط مسیحیان. مسیحی‌ها نه دینشون دنبال اجتماعی سیاسی نداره، احکام نداره. خودشون درست میکنه اسمش میذارن حقوق. منبعش هم عقله. ما هم خب میگیم که آقا مؤمن کمال الا وقد بینه و شارف شریعت الهی بیدست. خودمون خودمون حرف بزنیم. حقوق ما رو شارع باید بده. حقوق ما رو که شارع باید بده میشه فرق. لکن الان 30 سال گذشته هنوز یه حقوق داریم یه فرق داریم. بعد کی داره توسعه پیدا میکنه؟ حقوق. کی داره کوچیک میشه؟ فرق. پس ما چیکار داریم میکنیم؟ خب ما هم ما به سرا باید بریم اینه فتحش کنیم. اون جنگ دیگه، ما باید بریم اونجا انشاءالله در محیطشون عملیات کنیم، منهدمش کنیم. حالا بابا من خودم باید بدونم یک کار باید بکنم.
من خیلی نمیدونم باید کسی برای من روشنگری بکنی یا نه.
راست میگی.
حالا در امان خدا.
شما یه چی دیگه من فکر کنم چی دیگه داریم یه چی دیگه شد.
نه بعدا حتی تمام بچه ها این باشد شد یه نفر پست بگو
ولی امام اهل الله مقامه الشریف وقتی جنگ شد می علاوه آکادمیک، علاوه علمی، علاوه جایگاهی تو جنگ کیا باید برن به جنگ؟ نیروهای مسلح هر کشور. امام کار سپرد به نیروهای مسلح. بند آب دادن. بعد برگشت به بچه ها خود گفت جبهه ها رو پر کنید. جبهه ها رو پر کنید. مثل مور و ملخ بچه ها ریختن با دست خالی همه چیه پس گرفتن. بعد داشتن میرفتن تو خاک عراق دوباره اینا رفتن همونهایی که قبلا دستشون بود بند آب داده بودن رفتن به امام گفتن آقا ما مطابق با قوانین بین‌المللی و قوانین چی نباید ما بریم وارد خاک عراق بشیم حفظ مصالح نمیدونم چی و عهدنامه نمیدونم چی و قرار داده نمیدونم چی و امام گفته بشینید. خود کارت از شما بود بند آب دادید. حالا اینا رو فرستاد گفتن نه خب باشه برش کن به بچه ها بگه این اقرد کارتو میکرد ایتی که جبه ها رو پر کنید وقتی که سازماندهی وجود نداره. حالا بچه ها باید چی میگفتن؟ گفتن آقا باید این فرمانده ها هم بیان ما رو توجیه کنن. ابو کدوم توجیه؟ کدوم فرمانده؟ تو خودت حرف فریت بشنو برو
سیستمی درست
کرد. باید را بیفته ما لنگیم توی وجدا بابا ول کن سیستمه.
سیستم مانند
به قول شخص سیستم ولش کن. تو نگاه به خودت بکن و ولیت باشه بابا کار درست میشه. باشه اگه واقعا کسی تو چون واقعا اینه که من گفتم ربطی به ولایت فقیه اینا نداره بابا مستقلات عقلیت احکام شرع ما میگیم شارع باید بگه غربی ها میگن خودمون میگیم بعد او که تو غربه اسمش شده حقوق اینی که تو پیش ما اسمش شده فقه بعد الان کیا دارن کشور نرخش تعیین میکنن حقوق دانا کیا حرف نمیزنن فقها در حالی که اهلیت و جایگاه خب کی باید اینا حل کنه؟ نه بچه ها ما که پایشیش میرن مؤسسه میرن نمیدونم دانشگاه میرن کجا کسایی که فقه خونن. اما باید این همیت و غیرت داشته باشن که بیان تو سنه ما یکی کش باید داشته باشیم جهادی عمل کنیم واقعا یکی کش باید داشته باشیم از محتوای حوزوی و آخوندی فقهیمون این دوتا رو که ضرب کنیم به هم تمام میشه میشه عسل بامزی. بامزی یادتونه یک کارتونی بود عسل که میده کلم مثل هر چی سنگی رو بلند میکرد. اگه این درست بشه انشاءالله ما هم مثل بامزی میتونیم چی یک کار بزرگ انجام بدیم انشاءالله. انشاءالله مسئول
آموزش نداره شما رو بدید
انشاءالله نداره. خب و امکان لابد له من استعمال الارض. خب اما اگر زمین مال خودش بوده لأنها کانت مزرعتن له این زمین مال خودشون بوده مدت سنین و یتضرر بالارتحال عن تلک القریه الى غیرها بخوای کوچشون بدی از اینجا آواره میشن بدبخت میشن اینا. فالمناط ما ذکر فل مرسله آها اینجا بحث سندی داشت مرسله بود چجور تاییدش کنیم حجتش کنیم. خب شما باید به امتحان برسید، فعلا بحثای دیگه ای نمیتونیم انجام بدیم. من عدم کون المضروب علیه مضر، کسایی که دنبال آموزش میگردن دیگه جوابشون هم همینطوره. من عدم کون المضروب علیه مضر، اون مقداری که جعلت علیه ضربت على ذمتهم، ها این نباید به قدری باشد که به اینا ضرر برسد. و الا یبقى لهم، حالا حدش معلوم میکنه دو تا خاصی قید، و الا یبقى لهم بعد اداء الخراج. آقا اینو بذار یک سه تاش کو تسلیسش کن، یک خراج، دو ما یکون، این دو ما یکون به ازاء ما انفقوا على الزر، ما موصول معنا میکنه من المال. آقا چقدر هزینه کردی؟ بذر خریدی، آب آوردی، لب اینجا نمیدونم هزینه یا ذهاب دادی، ها دیگه چی؟ سه و بذلوا لهم، برای این زرع من ابدانهم بذلوا الاعمال، زحمت کشیدنه، اجرت زحمت خودشون، پس خراج است و به علاوه اموال مصرف شده است و به علاوه اجرت عمل. باید خراج سهم او دوتا رو نبنه تو خودش، او دوتا هم سر جا خودشون باقی بمونه. تمام شد. از سابق بسم الله الرحمن الرحیم. آقا موضوع از سابق چیه؟ جان
بنا این داخل بحثه قرنه الان اون مقدار ظلمی، اون مقدار بیشتری که گرفته اگر جایزه بده فرد میتونه قبول بکنه؟
جایزه رو میگیم الان، اصلا بحث قبلیمون انصراف داشت به مسئله اجرت و مقاطعه و حالا چه زره میگی از سابقه. آقا تنبیه سابق، موضوع تنبیه سابق چیه؟ موضوع تنبیه سابق چیه؟ آقا ارائت کنید، حواسا با من باشه، حواسا با من باشه. اول یه مقدمه، خراج و مقاسمه محکوم به احکام بیت الماله، چون اینا جزء بیت الماله، بیت المال مصارف داره، خراج و مقاسم هم جزء بیت المال، پس مصارفشون مصارف بیت المال، زکات هم که اصلا مصارفش معلوم و منصوص، درست آقا؟ خب حالا سوال اینه، سوال اینه، آخذ که میخواد بره از سلطان جائر چیزی را عرض بکنه، آخذ که میخواد بره از سلطان جائر چیزی را عرض کنه، یا آخذ علا نهر جایزه عرض میکنه، یا علا نهر اجاره و مشابه ها، درسته؟ اونم مشابه ها به بعض هر قالبی که میخواد بگیرد آخذ. خب اولا ما مقدمه اول میگیم که خراج و مقاسمه و زکات اینا مصارف معین دارن، وقتی اسم مصارف معین میاد این مصارف معین را ضرب میکنید تو آخذ، از نتیجه چی در میاد؟ استحقاق. آیا آخذ استحقاق این زکات و خراج و اینا رو داره یا نداره؟ وقتی مصارف معین داره، اول برم یه آخذی میخواد بیاد، یعنی آخذ باید جزء مباح لهم باشه، درست آقا؟ معلوم شد؟ از این معادله تنبیه سابق پا میگیره، قید الاستحقاق فل آخذ، آیا آخذ باید مستحق اینم باشد یا نباشد؟ اینو قرار بحث کنیم. خب دوستان عزیز عنایت کنید، در مورد اجاره بحث بیفاید است. چرا بیفاید است؟ یکی نمیخواد بیاد مجانی چیزی ها پولی ها پول کنه، که میخوای اجاره ببند، اجاره ببنده یعنی یه مزدی میده، یه سودی میده، یه زن یه به ازایی میاره، پس چیزی از بیت المال نرفته تو کیسه ای، چون ای داره به ازایش کاری رو، مثل کسی که مثلا تو دفتر یه مرجعی کار کنه، من تو دفتر مرجع کار میکنم، درسته به اجرت میدم، درسته هم از این اجرت مثلا از وجوهات شرعی است، اما اگه وجوهات شرعی است به ازای کاری که من دارم برای بیت المال انجام میدم. اینکه چیزی از بیت المال تو جیب من همینطوری مجانی نرفته که تبرعه چیزی گیرم نیومده. لذا قسمت اجاره این قضیه بیفایده است. کدوم قضیه؟ استحقاق آخر است، بیفایده است. اما تو مسئله هبه نه، فایده دارد، باید بحث کنیم. ثمرش کجا در میاد؟ یا آخذی میدونه من مستحق این مصرف بیت المال نیستم، میتونم بگم چون سلطان داد یا علی علا ذمته برو یا علی راحت باش، ثمر عملش اینجا در میاد. خب آقا من چرا این قصه قیدو زدم بی فایده با فایده؟ چون در محل بس ابا محقق کرکی گفته روایات و عبارات اطلاق دارن، یعنی چه مستحق باشد چه نباشد، قید الاستحقاق رو از مد نظر قرار ندادن. خب با این توضیحات من این اطلاق اینجا معنا داره، این خیلی خوبه چون فایده ای نداره، لذا اگر این حرف باشه درسته، مطابقم هست، مشکل و تالی فاسدی هم نداره. اما نسبت به بالای اطلاق اشکال داره. شیخ اعظم میگه واقعیت قضیه اینه، ما اینجا روایت مطلق نداریم، چون اصلا برای بحث جایزه ما روایاتی نداریم الا روایات اصل اصلی مسئله، جوائز و سلطان، نه خراج و مقاسمه. اصلا روایتی نسبت به جایزه از خراج و مقاسمه نداریم. روایات ما روایات اصل جوائز و سلطان هم. روایات اصل جوائز و سلطان هم همونطوری که خوندیم اطلاق ندارد، چون همه ناظر به موارد خاص بود. یادتون روایت مثلا ابوبکر حزرمی، اما علم ان لك في بيت المال نصيبا، روایت ها ناظر به شخص خاص، قوم خاص، جای خاص. روایتی که قاعده عامه بدهد اطلاق داشته باشد نداشتیم. درست شد؟ یه تیکه من تو پرانتز یه روایت داشتیم مطلق بود، محمد ابن مسلم جوائز السلطان لیس لها بحث. شیخ اسم این صدای اینه در نمیاره، بهش گفت نه ادامه بدیم بحثامونه، ادامه بدیم، ادامه بدیم حرفشه. پس آقا عبارات اصحاب نسبت به اجاره مطلق باشه اشکال نداره، مطابق با قاعده هم هست، اما نسبت به جوائز گیر ما هم. نسبت به جوائز ما بالخصوص روایتی ناظر به جایزی از خراج و مقاسمه نداریم. روایت هایی که داریم روایت های اصل اصلی بابه. جوائز السلطان لیسه، جوائز السلطان چه حکمی دارن؟ اون روایت ها به قول شیخ اطلاق ندارن، ناظر به اشخاص معین یا مقامات خاصه بودنه. عبارات اصحاب هم که اصلا ناظر به جوائز السلطان از خراج و مقاسمه نبوده. لذا شیخ میگه آقای محقق کرد، اولا من نمیفهمم که روایات و عبارات مطلقه نسبت به این قسم، نسبت به این اشکال ندار، نسبت به این من نمیفهم. مفهوم شد آقا؟ اول یه تیکر بخونم بعد ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب رو ظاهر و اطلاق الاصحاب انه لا یشترط، شرط نیست در کی؟ فی من یصل الیه الخراج و اب الزکات من السلطان علا وجهل. آقای مباشر بحث اصلی سر چی آقا؟ هدیه و جایزه است. سر این دومی زیاد بحثی؟ نه. از سابقه رو اولی سوار میکنیم، بعدا در ضمنش اسم دومی میاریم. او یقتعه السلطان الارض الخراجیت اقطاعا، سلطان یه قطعه از زمین رو جدا کرد برای اعاده. خب ظاهر و اطلاق الاصحاب مبتدا بیا انه لا یشترط فی من یصل الیه الاصحاب الیه الخراج ان یکون الاخذ مستحقا له. ها لا یشترط ان یکون الاخذ مستحقا له، اخر نمیخواد مستحق باشه، هیچ اشکالی نداره. یعنی چی معناش کن؟ تقریرش کن، اول تصورش کنیم. یعنی شارع مقدس به سلطان اجازه تام داده، تو دیگه اصلا راحت باش، راحت باش، همه یه وزر و بال گردن سلطان. این معناش این میشه. نه حالا این عبارت رو چی گفت شیخ؟ گفت یه کجا به دست اومد؟ ظاهر و اطلاق اصحاب است که انه لا انه خبر ظاهر اومد لا یشتره و نسبه الکرکی رحمه الله فی رسالتی محقق کرد تو قاطعت اللجاج چی نوش؟ اطلاق الاخبار و الاصحاب. کرکی گفت این هم اطلاق اخبار دارد هم اطلاق اصحاب. اطلاق به معنای اصطلاحی شو اطلاق دارد، یعنی عام است، سواء به اینکه مستحق باشد یا نه. اطلاق نه به معنای استعمال تکلم، اطلاق به معنای اطلاق برای اصطلاحیش. خب شیخ میگه آقای کرکی من نمیتونم حرفتو بپذیرم، اما نمیتونم بپذیرم و شیخ با زبون نرم میگتش، با زبون دیپلماسی میگتش نرم. ببین عبارت و لعله شاید این یعنی ما یرد علیه هم خواهیم اشکال بشو کنیم، اما لعله اراده اطلاق ما دل على حل جوائز السلطان و عماله. انگار ایشون نظرش به اطلاق روایات اصل بحث جوائز السلطان بوده، ولی ما برای جایزه از خراج روایت خاصی نداریم. خب حالا او چه ربطی داره به بحث خراج؟ مع کون الجوائز غالبا من بیت المال. این آقای حاکم که از پدرش صندوقچه ای بهش نرسیده که اتو صندوقچه جایزه بده هدیه بده، این جایزه و هدیه رو داره از انبار شاهی میده. انبار شاهی با چی پر میشه؟ با خراج و مقاسمه و زکات و ضرائبی که وجود داشته. پس یه عملا داره هدایا رو از چی میده؟ از بیت، یعنی از خراج. لذا روایاتش مربوطه به بحث ماست. کرکی اینطور دیده، لعلک کرکی اینطور دیده. و الا اگر این توجیهو نکنیم فمستدلو بهی لأصل المسئله. اصل المسئله یعنی مسئله خودمون، مسئله خودمون که بحث خراج و مقاسمه بود. این اصل معنای صلب، صلب المسئله، خود مسئله خودمون، نه عموم مقارنات، خود مسئله یعنی خراج و مقاسمه. این انما حسرها فقط اینا هست توش. چی؟ هی الاخبار الوارده فی جواز ابتیاع الخراج و المقاسمه و الزکات. اون روایت هایی که مال بحث ما هست بحث هدیه توشون نیست، یعنی قسم دو هست. والوارده فی حل تقبل الارض الخراجیه من السلطان لا بأس به ان يتقبل الرجل الارض، یادتونه اسحاق ابن عمان و لا ریبه. خب آقا حالا قسم اینجا آمدیم تو قسم دو ها رفقا، معلوم شد اینجا شد قسم دو. بعد شیخ آموزشی نگفته اینطور قسم یک قسم دو، هر کدوم حکمشیه، سریالی داره میگه قصه رو، داستانی میگه. قسم دو تو داستان قسم یک متولد شد تازه. خب حالا قسم دو حکمش چیه؟ حکم قسم دو لا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری کون المتقبل مستحقا لشیء من بیت المال. نیازی نیست که شرط الاستحقاق تو قسم دو باشه. آقای آقا چرا آقا؟
چون در مقابل پول میده،
پول میده، کار میکنه، مساوات برقراره، یه چی میده یه چی میگیره. پس چیزی از کیسه بیت المال مجانی نرفته. خب تمام شد. اخو دوباره حکم اون، حالا حکم قسم یک تصریح کنیم. لم یرج خبر فی حل ما یهبه السلطان من الخراج. ما یه روایت هم نداریم که موضوعش بشه هبه یه از خراج، حکمش بشه لا بأسه حتی یتمسک به اطلاقه. تا بعد بخواهم تازه تمسک به شیخ کسا روایت نداریم تا بعد بگیم مطلق است یا مطلق نیست. بله علا اخبار جوائز السلطان، مگر روایات باب جوائز السلطان اصل روایات. خب حالا او روایات الان با این توضیحاتی که گفتم شما از دل بحث من میتونی یه اشکال ضمنی بگی، بگی آقا از او روایت تا رسیدن به محل بحث ما مثل این که آدرس بدی قم خونه در زرده، بابا بگو فلکیه کجا، محله کجا، کوچه چی، پلاک چند درش زرده. این همه راه شما آدرس ندادیه. روایت جوائز و سلطان نسبت به ما نحن و فیه ما خیلی اهمه، به درد کار ما نمیخوره. حالا اشکال دوم، این اشکال از ضمن بحثمون در میومد، حالا اشکال تصریحی، حالا اشکال تصریحی. مع اشکال بعدی ان تلک الاخبار واردتون ایضا فی اشخاص خاصه، اون روایات هم روایاتی که اطلاق داشته باشن نبود، مثل روایات ابوبکر حزرمی بود، مثل روایات فیض ابن مختار بود. فیحتمل، خب چی ازش نتیجه بگیریم؟ یحتمل کونهم، اون کسانی که مخاطب امام بودن امام بهشون اخذ جایزه رو اجازه داد، تقدیرهایی که من اضافه میکنم معنا کنید ذریع حساس نبیت المام، لعل خود اینا استحقاقشون بین الامام و راوی امران مفروغ العل بوده. شاهدش چیه؟ خودت بگو. مثلا ابوبکر حزمی گو اما علم ابن ابی سما که ان لک فی بیت المال نصیبا، یعنی پس چیه؟ مجانی نبوده این مثلا. تازه اگه روایت ابوبکر حزمی خوب دقت کردی، ابوبکر حزمی داشت با دستگاه دربار واردی کارایی میشد، این اجاره ای هم بود که ان امام بهش میگفت چون تو با سهمت بیت المال بگیری با هر چارچوبی میشه اشکالی نداره، یا اینطور معنا هم کردیم. خب فالحکم، آیش حکم نظرت بگو آقا، فالحکم به نفوذ تصرف جائر علی اطلاق فی الخراج، علی اطلاق از چه جهت؟ اطلاق امر نسبیه، من حیث البذل و التفریق، ببخشد به بعضی، ببخشد و به بعضی نبخشد، اما بحث هبه که نفوذ تصرف تصرف جائر علی اطلاق باز، اما اطلاق از چه جهت؟ بالقبضه والاخذه والمعاملت على الخراج. آقا دو قسمو گفتم، پس اطلاق اینجا چه اطلاق اینجا باشد مشکل، چه اطلاق پایین قبول کرد، اطلاق پایین قبول کرد، اما اطلاق بالا چه اطلاق پایینی باشد، چه نفوذ تصرفی تو پایین مشکل، مشکل یعنی دلیل مثبتی پیدا نشد. اما خوشیخ راحت و الان ما هر کی جا شما بود میگفتی ممنوع، اما چرا گفتی مشکل؟ محقق کرکی مقابلمونه، یک محقق کرکی ادعای اطلاق اخبار و اطلاق عبارات داره، بعد محقق کرکی بعید حواسش به این تفکیک نبوده باشه. شیخ یه حسن ظنی به محقق کرکی داره که پیچیده ترین مباحث فقهیه که شیخ به تفصیلش متوجه شده، محقق کرکی هم متوجه شده بود، جای مختلف تو مکاسب خواهیم دید. بعد محقق کرکی فرق این دوتا رو ندیده باشه، یعنی این دو اطلاق رو با هم اشتباه گرفته باشه، خیلی مستبعده. لذا باید یه تلاشی کنی ببینیم واقعا هیچی نیست یا چیزی هست. لذا شیخ فقه میگه مشکل بررسی میکنیم، اگه دیدیم هیچ چیز خود یه فتوا مونه میدونیم. و سلام علیکم محمد و آل محمد، فردا خدمت را خدمت شما هست. من در مورد
فرض
نماز خواهم گفت،
اگر
فرض نماز
خواهم
گفت
خیلی سلامتی شما.